از این کوریدور ببره و الان چه اتفاقی براش میفته با اجرا نشدن؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم کوریدور آیمکی نیست که یک شب در واقع اعلام شده باشه، یک برنامه مفصل شاید 20-30 ساله پیش از اون شروع شده، مبنی بر اینکه فرض فرمایید از اینکه در هند اومدن کلن اقتصاد سیاسی هند رو کاملا تغییر دادن. هند 20 سال پیش هند جنبش عدم تعهدها بود، هند مؤسسه بریکس بود، هندی بود که یک سیاست دیگه داشت. الان هند کاملا سیاستش تغییر کرده، کاملا اقتصاد سیاسیش تغییر کرده و این با طراحی های در واقع یهودیان لندنی صورت گرفت. یا مثلا امارات متحده عربی تغییرات وسیعی توش داخلش رخ داده. فرض فرمایید از مهاجرت وسیع هندی ها به امارات، در واقع فروش شرکت های استراتژیک آمریکایی مثل حالا الان دی پی ورد اسمش هست به امارات و عنصر قدرت خیلی فزاینده‌ای رو برای امارات ساخت. همه اینها رو در کنار همدیگه بگذاریم، می‌بینیم که یک معماری امنیتی پشت اینها بوده. معماری امنیتی برای چی؟ برای اینکه این رژیم صهیونیستی در واقع در منطقه بیاد و به نوعی حاکم بشه، حاکم بر چیز بشه. یه نکته ای که نباید با این خطاهای محاسباتی بشه برامون که در واقع خب هزینه های این ماجرا برای رژیم صهیونیستی داشته، در این شکی نیست، ولی برنامه‌ای که 20 سال پیش شروع شده و برای حداقل 50 سال 100 سال دیگه است، به همین راحتی نمیشه گفت که نه دیگه تموم شد، نمیشه دربارش صحبت کرد. حتی ما با یک ارکستر روبرویم، طرف مقابل حتی میشه این رو گفت که با ضربات نظامی خودش هم دنبال همون نظمیه که دنبالش بود. یعنی فرض بفرمایید ما پیش از طوفان الاقصا انفجار بندر بیروت رو داریم و خب شواهد متقنی وجود داره که این کار رژیم صهیونیستی بود. یا همین الان که در واقع لبنان خیلی زیر فشار در واقع بمباران های رژیم صهیونیستی است، هدف به نظر میرسه هدف اصلی که رژیم صهیونیستی دنبال اون هست، در واقع این هستش که بنادر و سواحل دریای مدیترانه، سواحل شرقی تخریب شده و رژیم صهیونیستی بشه اون مغز کریدوری که از شرق عالم به غرب عالم میره.
قطعا نفع هم امنیتی پشتش هست، هم نفع اقتصادی، هم نفع سیاسی. خیلی خب، بخش از سخنان مقام معظم رهبری درباره لزوم قطع شریان‌های اقتصادی و حیاتی رژیم صهیونی آماده است. این بخش رو بشنوید، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
مسئولان کشورهای اسلامی گاهی اجتماع میکنن، حرفی میزنن، گاهی مصاحبه میکنن، یه چیزی میگن، کاری که باید بکنن انجام نمیگیرن. اعلان میکنن که باید آتش بس انجام بگیره. خب آتش بس دست شما که نیست، آتش بس دست اون خبیثه، دست اون دشمنه، نمیکن. شما میشینید چیزی رو تصفیه میکنه که در اختیار شما نیست. چیزهایی هست که در اختیار شماست، اونا رو تصفیه نمیکنید. اون چیه؟ قطع شریان‌های حیاتی به رژیم صهیونیستی. این در اختیار شماست. میتونید شما کمک نکنید، پشتیبانی نکنید، ارتباط سیاسی و اقتصادی رو قطع کنید. این کارا رو میتوانید بکنید. این اون دشمن رو تضعیف خواهد کرد، او رو از میدان خارج خواهد کرد. این کار دست شماست. اینو تصویب کنید. اینو متعرض نمیشن. یه چیزی رو تصویب میکنن که در اختیارشون نیست. ولی در این حال با همه اینا، همطور که خدای متعال فرموده ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا با مردم مؤمنه. هر جا خدا باشه پیروزی هست.
بله، خیلی خوب. آقای رحیمی، درباره قطع شریان‌های حیاتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی مقام معظم رهبری هم به این موضوع اشاره کردن، چگونه میشه محقق بشه این قضیه؟
بله ببینید، من قبلش این رو عرض بکنم که اون چیزی که رهبری فرمودند این در واقع در حد یک صحبت معمولی نیست، این یک فتواه، یک حکم فقهیه که باید شریانهای اقتصادی رژیم سیاسی قطع بشه و کل جبهه مقاومت از جمله جمهوری اسلامی ایران در بعد امنیتی، سیاسی، نظامی مسئول اجرای این فتوای ویژه نظامی و حکم جهادیه که رهبری صادر کردن. چرا این یک در واقع فتوای استراتژیک و بسیار راهبردی محسوب میشه؟ چون اتفاقا کلید افول پایدار و اضمحلال رژیم صهیونیستی حتما از قطع شریانهای اقتصادی رژیم صهیونیستی میگذره. ببینید، ما اگه بخوایم راجع به قطع شریان صحبت کنیم، باید این رو بگیم که جبهه مقاومت الان یک خشاب پر و استفاده نشده که عمدتاً استفاده نشده در قطع شریان‌های رژیم صهیونیستی داره. قبلش خب باید شریان‌ها رو بشناسیم، بعد ببینیم چه جوری میشه ازش استفاده کرد. ببینید مثلا الان کاری که حزب الله در یک ماه اخیر، در دو سه هفته اخیر شروع کرده، یعنی ضربات راهبردی و با بعد اجتماعی ایجاد کردن در مرکز شهر حیفا یا در مرکز تل‌آویو. این یکی از اون حوزه‌هاییه که عملاً شریان‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی رو از درون میتونه قطع بکنه، چون عمده بیش از 50% درآمدهای ارزی رژیم صهیونیستی از محل ارزآوری، از محل ارائه خدمات، یعنی حوزه آی سی تی و گردشگری و مواردی از این قبیله. ناامنی، ایجاد ناامنی در ناامنی اجتماعی با ابزارهای نظامی که اخیراً مثلا حزب الله این رو عملاً کلید زده شروع کرده، باعث میشه که عملاً این بخش از درآمدهای ارزی رژیم صهیونیستی به شدت دچار اختلال بشه. اختلال این بخش از درآمدهای ارزی باعث ایجاد کسری تراز پرداختهای بین‌المللی جدی برای صهیونیست‌ها میشه و این ثبات اقتصاد کلانی که رژیم صهیونیستی تا حد زیادی اون رؤیا فروشیش رو مدیون این ثبات اقتصاد کلانه، عملاً از رژیم صهیونیستی سلب میشه. یا یه شریان مهم اقتصادی دیگه، شریان تأمین انرژی و سوخت رژیم صهیونیستیه. الان بیش از 60% نفت مورد نیاز رژیم صهیونیستی که سوخت سرزمین‌های اشغالی، اهم از سوخت نظامی، اهم از سوخت در واقع غیر نظامی رو داره در برای اشغالگران تأمین میکنه، داره از خط لوله باکو در آذربایجان، تفلیس در گرجستان تا بندر جیهان ترکیه عملا تأمین میشه، از اونجا بار نفت کش میشه و عمدتا میره در اسقلان، اونجا با خط لوله میره پالایشگاه حیفا و اشرود و اونجا تبدیل به سوخت و فراورده های مورد نیاز اشغالگران میشه. همین الان زمزمه های در واقع مطرح شده مبنی بر اینکه کشوری مثل کشور آذربایجان در حمله اخیر، تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به کشور ما نقش داشته. به نظر من یکی از اون شریان‌های اصلیه که حتما اقتصاد رژیم صهیونیستی رو تا یه حد قابل توجهی، همین خط لوله، هم مسیر بعدیش تا به بنادر رژیم صهیونیستی میرسه، رو به شدت میتونه فلج بکنه. یا یه سری از زیرساخت‌های داخلی خود رژیم، ببینید سرزمین‌های اشغالی بسیار محدوده، کم جغرافیاش عملاً کمتر از بسیاری از استان‌های ایرانه، اینقدر جغرافیای محدودی داره، زیرساخت‌های بسیار محدودی هم داره بنابر اقتضائات محیط جغرافیایی که رژیم صهیونیستی داره. رژیم صهیونیستی 5 تا نیروگاه برق عمده داره، 2 تا پالایشگاه در حیفا و اشدود داره، 3 میدان گازی در مدیترانه داره و 1 مخزن ذخیره‌سازی نفت در بندر اسقلان، در واقع اسقلان در سرزمین‌های اشغالی داره. خب اینا از اون مواردیه که جبهه مقاومت اگر این موارد رو جز بانک اهداف خودش بیاره، عملا شریان‌های اقتصادی رژیم از درون رژیم قطع خواهد شد. یا مثلا فرض بکنید الان بیش از کشوری مثل ترکیه، بیش از حدود یک چهارم فلزات اساسی مورد نیاز رژیم صهیونیستی رو داره تأمین میکنه و اینو شرکت‌های فلزی ترکیه دارن تأمین میکنن و ترکیه رتبه یک تأمین کننده فلزات اساسی مورد نیاز اشغالگران در سرزمین‌های اشغالیه. خب حداقل کاری که حتی از حیث مردمی میشه شروع کرد اینه که امنیت روانی شرکت‌های تأمین کننده اقتصادی رژیم صهیونیستی رو از بین برد. یا مثلا گلوگاه‌های انرژی، ببینید الان گلوگاه‌های انرژی در دنیا عمدتاً در تیررس جبهه مقاومته، یعنی یا در تنگه هرمز یا در خلیج عدن و تنگه باب‌المندب و دریای سرخ و ایناست که اینا گلوگاه‌های اصلی انرژی در دنیا محسوب میشن. اینا جزء مواردیه که اگر جبهه مقاومت اینا رو تو بانک اهداف نظامی خودش بیاره، دنیا رو، یعنی بحران انرژی رو، مقیاسش رو بین المللی خواهد کرد. ما تجربه این رو داریم، تجربه سال 1973 که بحران انرژی به وجود اومد به خاطر عملا جنگ بین اسرائیل و مصر و سوریه، عربستان اون موقع تصمیم گرفت صادرات نفت رو به اروپا و آمریکا قطع بکنه، بحران انرژی مقیاس بین‌المللی پیدا کرد، آمریکا کسینجر رو فرستاد در منطقه که عملاً ترمز دستی رژیم صهیونیستی رو بکشه و اسرائیلی‌ها رو متوقف بکنه برای ادامه جنگ. چرا؟ چون اقتصاد آمریکا و اروپا به شدت به انرژی عملاً حساس و آسیب پذیره. و ما این تجربه رو سال 2022 در اثر جنگ روسیه و اوکراین در دنیا مشاهده کردیم که چقدر اقتصاد اروپا و آمریکا نسبت به قیمت انرژی آسیب پذیر بود، که هم باعث جهش 5 تا 10 برابری تورم در اروپا و آمریکا شد، هم در آمریکا یه بحران بانکی جدید به وجود اومد به خاطر بحران نرخ بهره، که اونم ریسک نرخ بهره، که اونم ریشه در تورم داشت، که حالا بحثش مفصل، ریشه در تورم ناشی از انرژی داشت. یا مثلا بدهی دولت‌های منطقه یورو طبق پیشبینی مؤسسه بلک راک 2 برابر کرد همین بحران انرژی. ببینید اینا پس گلوگاه‌های انرژی اگه دچار مخاطره جدی بشه و ریسکش در سطح بین‌المللی توزیع بشه، بیشترین کشورهایی که خسارت می‌بینن اروپا و آمریکا خواهند بود و همینا موتور جنگی رژیم صهیونیستی رو متوقف خواهد کرد از محل انرژی، نه از محل انسان دوستی.
درست.
من این نکته رو اضافه بکنم، بله. یکی از اصلی‌ترین علتایی که الان جنگ داره تداوم پیدا می‌کنه اینه که جنگ ریسکش به مقیاس انرژی در سطح بین‌المللی عملاً توسعه پیدا نکرده و جبهه مقاومت توانایی این کار رو داره.
خیلی خوب آقای طرف، شما اشاره بکنید قطع شریان‌های اقتصادی چگونه محقق خواهد شد؟
ببینید قطع شریان حیاتی صرفا مسئله نظامی نیست. همونطور که اشاره کردم، خب طرف مقابل حتی ضربات نظامیشو میزنه برای یک آورده اقتصادی، برای آورده توسعه. بحث جنگ کریدور هاست و بس جنگ به وسیله توسعه است. طرف مقابل داره با توسعه ما علیه ما اقدام میکنه. فرض کنید مثال، وقتی درباره آذربایجان صحبت میکنیم، کشوری هست که بعد از 2005 و تأسیس خط لوله باکو جیهان یک رابطه نفت در برابر امنیت با رژیم صهیونیستی داره. یعنی طی تمام این سالها تمام ساختار اطلاعاتی، امنیتی و نظامی آذربایجان رو به نوعی صهیونیست‌ها رهبری کردن. فرضا یه چیزی نیست که صرفا بگیم با پدیده نظامی میتونیم در مقابلش بایستیم. ما نباید تبدیل به بازیگر صرفا ضد نظم بشیم، ما باید تبدیل به بازیگر نظم سازی بشیم که در یک سری جاها ضد نظم هم عمل میکنن. خب اینجا حتی رهبری هم در واقع به این نکته اشاره کردن که ابتداءً در واقع بحث ائتلاف‌های اقتصادی و سیاسی و در نهایت نظامی، یعنی رهبری هم به نوعی موضوع رو ابتداءً اقتصادی و سیاسی میبینه. نکته واقعاً درستی هست اینجا. خب وقتی که ما اینطوری نگاه کردیم، میریم سراغ این که ببینیم بازیگران متضرر در واقع این ماجرا، بازیگران متضرر رشد رژیم صهیونیستی کیا هستن، میایم باهاشون در واقع سر چند تا عامل توسعه به معامله میرسیم، بر سر تامین مالی، بر سر فناوری، صنعت و روابط مالی پایدار، که این در ادامه میتونه به ما قدرت کشندگی در مقابل رژیم صهیونیستی رو بده. تو دو تا کار ما باید انجام بدیم، یکی تثبیت قدرت خودمون، یکی دو جهش و دوم جهش قدرت خودمون. در تثبیت قدرت من این مثالی بزنم، ببینید یه بازیگر دیوانه ای آمریکا یه سگ وحشی رو گرفته و برده توی کلاس ما چند نفریم توی کلاس، این سگ رو انداخته به جون ضعیف‌ترین عضو این کلاس هم و میگه که هیچی نگو بذار بخورتت فلسطین. و سایر کشورها در واقع میگن چرا این کار رو میکنین، میگه که هیچی نگید، قرار این سگ همه کاره این کلاس بشه. اینجا یک سری بازیگری، یک سری شاگرد تو این کلاسه هستن که یا از سر حماقتشون یا از سر ترسشون برداشتن مثلا میگن وای ماشاءالله چه سگه با یال و کوپالی، چقدر جالب، این هاری داره، وای چقدر خوب، این پر از شپشه، من قربونش برم. این بازیگرای یکی کشوری مثل آلمان این تو این کارو میکنن، یا مثلا امارات متحده عربی، آذربایجان، اینطوریه. اینجا توی این کلاس یه شاگرد عاقل بالغی هست به نام ایران، میگه که من یه تمدن بزرگی دارم، من کلاسای قبلی که بودم یادمه وقتی یه سگی اومد توی کلاس همه بعضشون بد شد، برای همه بد شد. خب این بازیگر عاقل تا اینجاش خیلی درست، یه کار اشتباهی هم میکنه. اون کار اشتباه چیه؟ اینه که صبح در واقع اون غذایی که مادرش بهش میده میذاره تو کیف یکی از اون شاگردایی که در واقع دارن قرمه صدقه سگه میرن و در ادامه اون سگه گازشون میگیره، این هم هار میشن. اون چیه؟ اینه که توی این ماجرای بزرگ اقتصاد ایران ما 80-90% در واقع تجارتش چه تسویه ارزش و چه تسویه در واقع امور تجاریش در امارات متحده عربی میگذره. خب این سابقه داره، مثلا در جنگ اوکراین دیدیم روابط اقتصادی به عنوان اسلحه استفاده میشن، یعنی روسیه گاز رو قطع کرد، اونها هم روابط بانکی رو قطع کرد.
درست.
این ما اول باید این ریسک رو نمیگم به صفر برسونیم، به یه حد متعادلی برسونیم که نتونه رژیم صهیونیست از طریق امارات به ما آسیب بزنه. بعد خب. در قدم بعدی بریم سراغ جهش بود.
خیلی خب آقای اینشون، فرصت ما رو پایان هم هستش، یک دو تا بیشتر فرصت نداریم. تحریم کالاهای رژیم صهیونیست چقدر میتونه کمک بکنه؟
ببینید تحریم کالاها هم باید در نهایت یه نقطه مهمی توش تعریف بشه، یک گره مهمی، یه نود مهمی توی این شبکه تحریم کالا تعریف بشه، اونم اینه که از مبدأ یعنی از شرکت‌های تأمین کننده رژیم صهیونیستی باید شروع بشه. این هم بعد نظامی داره، هم بعد فشار افکار عمومی داره، هم بعد اجتماعی داره. این باید بیاد توی در واقع اون برنامه ریزی هایی که داره توی تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی انجام میشه. این هم میتونه یکی از در واقع اثرگذار باشه در قطع تأمین اقتصادی رژیم صهیونیستی. اما نکته اینه، ببینید ما الان در یک شرایطی هستیم که طرف مقابل صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به هیچ قاعده جنگی، به هیچ نظمی معتقد نیستن، یعنی تمام قواعد جنگی رو زیر پا گذاشتن. ما الان جبهه مقاومت در مرحله‌ای نیست که بتونه با در واقع ابزارها، مثلا با روش‌های متعارف نظامی امنیتی در کوتاه مدت به پاسخ بده به رژیم صهیونیستی. پس بنابراین پاسخ‌های جبهه مقاومت هم باید دقیقاً برهمزننده نظم، برهمزننده اون نظام محاسباتی رژیم صهیونیستی باشه، که زمانی این اتفاق میفته که پاسخهای جبهه مقاومت فراتر از محاسبات رژیم باشه. یعنی الان رژیم محاسبه میکنه خب زیرساختای تامین انرژی من در داخل عملا ایمنه، زیرساخت خطوط تامین اقتصادی من در خارج مثلا همون خط لوله نفت باکو، تفلیس و جیهان ترکیه کاملا در امنیت کامل به سر میبره، کوریدورهای تأمین اقتصادی من در امنیت به سر میبرن. تا زمانی که این محاسبات رژیم صهیونیستی چه در بعد نظامی، چه در بعد امنیتی، چه به صورت تابلودار، چه بی تابلو، چه به صورت در قالب فشار افکار عمومی اینها عملا از بین نره و این نظام محاسباتی رژیم صهیونیستی به هم نخوره، به نظر من اتفاقی، یعنی این موتور جنگی رژیم صهیونیستی متوقف نمیشه، چون او هیچ حد یقفی برای انجام عملیات‌های نظامی امنیتی خودش عملا قائل نیست. شاید کسی باورش نمیشد یه روز سید حسن نصرالله عزیز ترور بشه، شاید هیچ کی باورش نمیشد که در طی یک هفته تمام اون رده فرماندهانی که بودن و حالا بعدن جایگزین شدن اونها ترور بشن و بعد به سید حسن نصرالله کشیده بشه. پس بنابراین نظمی که الان قواعد به هم ریخته، تو به هم ریخته که قواعد، ما ناگزیریم طبق فرمایش حضرت آقا، ناگزیریم که ما هم جبهه مقاومت هم الان نظام محاسباتی رژیم صهیونیستی رو با پاسخهایی فراتر از محاسبات او به هم بریزه، که بعضیاش رو سعی کردیم اینجا خدمت عزیزان.
خیلی متشکرم آقای رحیمی، از شما آقای شرافت خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که مورد توجهتون بوده باشه این گفتگو. وقت بخیر، خداحافظ.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6037998207 و شماره شبایه IR320216001000420526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
یک نکته مهم در باب امنیت که من خوبه که اینجا مطرح کنم در خدمت شما خانواده های عزیز شهیدان، مسئله امنیت روانی جامعه است. کمتر به این توجه میشه. امنیت روانی جامعه یعنی دچار اضطراب نکردن مردم، دچار ترس و تردید نکردن مردم. اینه دیگه، خیلی مهمه. این بعضی ها با خبری که میدن، با تحلیلی که میکنن، با تفسیری که از وقایع میکنند در مردم تردید ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند. این از نظر خدای متعال مردود. قرآن صریح در این معناست. قرآن صریح در این معناست: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. مرجفون یعنی همینا. مرجفون یعنی کسانی که در دل مردم اضطراب ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند. اگر چنانچه اینها از این کارشون دست بر ندارن، خدای متعال به پیغمبر میفرماید لنغرینک بهم، تو رو مأمور میکنیم که به سراغ اینها بری و مجازاتشون کنی.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذلو. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم ان عدت عدن ولن نرحم فرجال الله قد فتحت.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و از مجموعه برنامه‌هایی که در این نوبت کاری تقدیم حضورتون شد استفاده کرده باشید و ما رو همچنان همراهی کنید در ادامه برنامه‌ها. 30,000 تا 35,000 سامانه پیام کوتاه ماست. جهت ارتباط پیامکی شما با ما و اظهار نظر در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شما میتونید از این دو طریق با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو به ما اعلام کنید.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و 40th روز شهادت شهدای مقاومت. سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنجشنبه 10th آبان بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 30,000 تا 35,000 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها از ساعت 6 صبح افتخار همراهی شما رو داشتیم. بخش صبحگاهی برنامه ها رو در 10th روز از آبان 1403 تقدیم حضورتون کردیم با مجموع برنامه های متنوعی که تقدیم حضورتون شد. امیدواریم تونسته باشیم اوقات خوب و پرباری رو برای شما شنوندگان عزیز فراهم کنیم. اما یک برنامه دیگه تقدیم حضورتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. امیدواریم این برنامه رو هم بشنوید و استفاده کنید. قبل از اینکه این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و ادامه روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. اثر پروانه تقدیم به شما و خداوند یار و نگهدارتون.
اثر پروانه ای دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی، موازنه فراساحلی، توازن قوای منطقه‌ای. محور مقاومت
يقينه وإيمانه انطلاقا من يقينه بالوعد الإلهي أن غزة ستنتصر وأن فلسطين ستنتصر.
اثر پروانه‌ای